سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پراواش با 30 سال هوشیاری از آفریقای جنوبی. موضوع جلسه امشب دوستان قدم چهارم هست به همراه پرسش و پاسخ ادامه قبل، و مترجمم خانم صدی در خدمت شما هستیم. خانم صدی خانم صدی جلسه در اختیار شماست. بله یه لحظه ببخشید خانم صدی دوباره خارج شدن. الان که هستش بله.
سلام به دوستان عزیزم، ممنونم. Good evening Pravesh, how are you doing? You can start.
Good evening, thank you. My name is Pravesh and I'm an alcoholic and it's good to be here.
سلام به دوستان، من پرویش الکلی، خوشحالم که اینجا.
So we're going to be going on from last week where we spoke about the fourth step in a general way, and I think we're going to deal with the issues, and we found out in the third step that selfishness and self-centeredness was the root cause of my troubles, and that the self, and you know, this program of recovering is about getting rid of the self. It is about moving from a life of selfishness to selflessness.
Pravesh, I'm sorry. Am I bad? Do you have me? Do you have my voice?
Correct. I do.
Okay. I didn't hear quite what you said, but I heard you said we're going to talk about the step four issues, right?
Okay. So we found that we learned that selfishness and self-centeredness was the root cause of our troubles, and that, you know, recovery is about getting rid of the self. And it's about moving from a life of selfishness to selflessness.
Okay. Pravesh میگه خیلی خوب، ما به این نتیجه رسیدیم، یاد گرفتیم که خودخواهی و خودمحوری ریشه اصلی تمام مشکلات ماست. بنابراین در بهبودی ما باید از خودمون رها بشیم، از نفسمون رها بشیم و بریم به طرف نداشتن من. Okay.
And so I found that in my experience and through the fourth step inventory, I found that the self manifested itself in a few ways. And one of them was resentments. The other was anger. The other one was fear. And then another one was harms done to others. All of these things, all of these defects of character had actually made me a very selfish and a self-centered person. And I had brought upon hurt, pain, and suffering on other people.
Okay. Pravesh میگه که من، ایگو، منیت، وجود من معمولا خودشو به اشکال زیر نشون میده. یکی به شکل رنجش، یکی به شکل خشم، یکی به شکل ترس و دیگری به شکل آزار دیگران. و ما وقتی که این اتفاقا، این کارها رو انجام میدیم، پیرامون منمون داریم زندگی میکنیم، خودمحوریمون و خودمشغولیمون باعث درد و رنج و آزار دیگران میشیم. روش.
Thank you. And so the first way in which the self manifested itself that I learned on through my inventory was resentment. And I must be very honest that I didn't know what resentments were. I didn't think I suffered with resentments or from resentments or I had resentments. I just considered myself to be a very self-righteous person, and the whole world was wrong. In fact, I had the plan for life and other people just failed to follow it.
Okay. حالا اولین چیزی که توی این حکایت من و قدم چهار و ترازنامه پیش میاد رنجش هستش. بهتون صادقانه بگم من خودم نمیدونستم رنجش چیه، بلکه همیشه فکر میکردم که حق به جانب منه و دنیا اشتباه داره میگه، دیگران دارن اشتباه میگن و من یه برنامه ریزی میکنم، یه کاری میخوام بکنم و بقیه نمیان اونو درست انجام بدم مطابقی که من میگم. اوکی.
And our big book lists resentments as the number one offender, and it says from it stems all form of spiritual disease or disease.
کتاب بیگ بوک ما میگه که رنجش دشمن شماره یک ما هستش و از اون رنجش یک مقدار خیلی زیادی ناراحتی های روحانی اتفاق میفته.
Now I would always deny that I had resentments until it was explained to me what a resentment actually is. And a resentment was pointed out that it is some when I re-feel, when I replay, and when I re-hurt. When I re-feel, replay, and re-hurt, that's when I have resentments.
من نمیدونستم رنجش چطور که به هم توضیح دادن. زمانی که من دوباره مثل ظرفی که پرش میکنم مجددن، یا زمانی که من ناراحتم و این ناراحتیمو بازسازی میکنم، منظور پروش تکرار مجدده، دوباره پلی کردن یک احساسه. اوکی.
And what resentments actually does is that resentments actually steals time from my daily living. It allows people that I maybe I don't like or who don't like me, it allows them to control and dominate my life.
و بدونید کاری که رنجش میکنه اینه که زمان رو از من میدوزه، از زندگی روزانه ای که من باید بکنم زمان دزدیده میشه وقتی که من رنجش دارم. این کاری که رنجش انجام میده و اجازه میده کار بعدیش، اجازه میده آدمایی که منو دوست دارن یا دوست ندارن به زندگی من سلطه پیدا بکنن.
And so if someone had offended me or someone had said something to me that went against the way of my thinking, contrary to my thinking, I would continue replaying this event, this version of events, having this imaginary fight in my head with this person, having the argument, imagining what that person would tell me, just so much so, and that argument will always end up where I would convince myself in my head that the other person is wrong and I am right. And this could go on for a day, for a week, for a month, for as long as I choose it to go on.
حالا اینجوری میخوام بهتون بگم که مثلا یکی از چیزایی که داره پروش میگه و مهمه اینه که اگه کسی منو ناراحت کرده یا اگر کسی یه چیزی به من گفته بر علیه و علارغم اونی که من فکر میکنم درسته، من در ذهن خودم ادامه میدم به بازسازی این مسئله. حالا اگه دعوایی بوده هی این دعوا رو تکرار و تکرار و تکرار میکنم در ذهن خودم، یا اگه جر و بحث بوده این جر و بحث رو تو ذهن خودم هی بازسازی میکنم و تکرارش میکنم و انقدر این رو تکرار میکنم تا جایی که خودم رو قانع بکنم که من درست میگفتم، اون اشتباه میگفت، و به اینجا که میرسم میتونم این مسئله رو روزها، هفته ها و ماهها کش بدم و در ذهن خودم با این مسئله کلنجار برم و بازسازی کردن یک اتفاقی که افتاده رو داره پروش میگه.
And in our book it tells us that a life which includes deep resentment leads to futility and unhappiness, And for many years in Alcoholics Anonymous, and I was not drinking, but you know, I was very unhappy because people didn't react the way I wanted them to react. They didn't appreciate me. I was doing a whole lot of service and I was doing a whole lot of things, but still, I was unhappy and I felt that, you know, life was futile. It wasn't really worth it. And it was only until I looked at this issue of resentments through inventory was I able to see life from a different angle.
و میدونید میگن که اینی که میگن رنجش عمیق باعث از بین رفتن و ناراحتی و از دست دادن شادی آدم ها میشه به درسته و من سالهای سال بود که احساس خوشحالی و شادی نمی کردم و احساس می کردم مردم کاریو که من میگم دارن انجام نمیدن و علی رغم این که خدمت می کردم آدم خوبی بودم ولی ناراضی و ناراحت و غیر شاد بودم، خوشحال نبودم. تا وقتی که اومدم از زاویه دید تراز، از طریق تراز به رنجش نگاه کردم و اون موقع زاویه دیدم نسبت به رنجش عوض شد، یه شکل دیگه شد روش.
Now our big book issues some warnings about resentments, and it tells me, one, that this business of resentments is infinitely grave. Two, it is fatal. And three, that when we harbor such feelings, we block the sunlight of the spirit. And the fourth warning, which is so important for me, is that the insanity of alcohol returns and we drink again.
Okay. Can you tell me the first one? You said grief, right?
Infinitely grave means that it's very serious.
Okay.
And the second one is fatal.
Okay.
And the third one is we block ourselves from the sunlight of the spirit.
Okay.
And the fourth one,
I got is the insanity.
Yes.
حالا میگه در کتاب بیگ بوک ما راجع به رنجش چند تا اخطار به ما میده. اول اینکه میگه بسیار بسیار جدیه. جدی بگیر رنجشو. دوم میگه که میتونه کشنده باشه. بسیار کشنده است. و سوم میگه جلوی نور روحانیت رو میگیره، تاریکی میندازه روی نوری که از طریق روحانیت به ما میتابه. و چهارم اون دیوانگی الکل رو بر میگردونه به ما به طوری که ما میتونیم دوباره شروع بکنیم به مشروب خاری. اینا چهار تا ایراد مسئله بزرگ رنجش تو کتاب بزرگ ما. اوکی؟ فهمش؟
Okay, and so learning from that, I realized that, through my sponsor had brought out to me that I needed to do this fourth step and I needed to start to work with my resentments, my fears and my anger. And I'm going to explain to you how I went about it.
Okay, من اینجوری یاد گرفتم که سپانسرم راهنما، من طریق راهنما فهمیدم که من باید قدم چهار رو کار بکنم و به من گفت که تو باید روی رنجشت و بر روی عصبانیت ها و خشمت کار کنی و من الان میخوام به شما بگم که من چطوری این کار رو انجام دادم.
And so, like it is in the big book on page 65, I also used the columns, but I used the Joe and Charlie worksheets on the step four. And what I had done was that on the first column, I had listed everyone and everything that I was resentful or angry towards. And my experience was that I started off with my family, the people that I lived with, my parents, my sister. Then I went to my home, my wife, my children, and then I started to move to extended parts of the family. And then I looked at people, and I went as far back as I could, right to my early childhood. All of these people that I was resentful towards and I was angry.
Okay. همونطور که توی صفحه 65 کتاب ما این جدول رو نوشته، جدول رو کشیده، منم از همون جدول استفاده کردم و در ستون اول اسامی همه کس و همه چیزی رو که منو ناراحت و عصبانی کرده بود نوشتم. من خودم با خانواده شروع کردم، نزدیکترین کسانی که دور و بر من بودن، پدر، مادر، بچه ها، همه افراد خانواده، و بعد اینو کم کم توسعه دادم به آدم های یک کمی دورتر و گنده تر کردم این شعاعو، تا اینکه رفتم عقب به بچگیم، زمان کودکیم، و هر چیزی رو که منو ناراحت کرده بود نوشتم.
Okay, so I'm just going to take one example, and it was one of the greatest resentments that I had to deal with, and that was over my mom. And why was I angry with my mom? I was angry with my mom for various reasons. But I think the thing that affected me the most, why I was angry with her, is that she didn't show me love and affection in the way I wanted to be shown love and affection.
حالا من بهتون بگم، یه مثال بزنم. اولین رنجش بزرگ من از مادرم بود، و حالا بخوام بگم چجوری رنجش من از مادرم بود، چرا من از دستش عصبانی بودم. مهمترین چیزش این بود که مادر من به من عشق و محبت رو به اون بدان گونه‌ای که من میخواستم اون به من نشون بده، به من نشون نمیداد.
I was angry with my mom because she tried to control my dad's drinking.
من از مادرم عصبانی بودم برای اینکه سعی می‌کرد مشروب خوردن پدرم رو کنترل بکنه.
And so, you know, what did it affect, this resentment that I had to my mom, and I carried it throughout my early years, through my schooling days, university days, marriage, right into my adult life. It affected many aspects of my life. You know, it affected my self-esteem. I was fearful. Later on, when this fight between my mom and I extended between my wife and I, it affected my personal relationships with my wife. It affected relationships with my dad and myself, with my sister and myself, with my children, because I was angry with my mom.
و میدونین چجوری شد؟ تأثیر این رنجش به کجا رسید؟ تأثیرش چی بود تو زندگی من؟ تمام بچگی من تحت تأثیر این رنجش بود. تمام سالهای نوجوانی، سالهایی که دانشگاه میرفتم و سالهایی که ازدواج کرده بودم، همه زندگیم تحت تأثیر این رنجش قرار داشت. من یه آدم ترسیده، وحشت زده و رنجوری شده بودم که جنگ بین من و مادرم تأثیر میذاشت روی رابطه من و همسرم، جنگ بین من و همسرم تأثیر میذاشت روی رابطه من و پدرم، جنگ بر تأثیر میذاشت روی رابطه من و خواهرم و روی زندگی خصوصیم، و این رنجش بین من و مادرم در تمام ابعاد زندگی من دونه بدونه رو آدم های تأثیری میذاشت که منظور پروش تأثیر مخربه.
Now, the inventory was going well up until that time and that point, because it was all about my mom. But it tells me now in the book that the inventory was mine, not theirs. So now I had to look for my part in it. So what did I do to bring about this thing? To be honest, I didn't do anything. I was just a child of my mom. And we were born in an alcoholic home. She married in an alcoholic home. So it wasn't my fault. But when I start to look at myself, and the book probes me to find out, was I selfish? Maybe I was selfish. I wanted all the attention from my mom when she wasn't getting it from her dad or from her husband. Was I frightened? Of course I was frightened, because I wanted love and affection. I was also frightened that my mom, who had threatened to commit suicide because of my dad's drinking, would eventually leave me and I would be without a mom. And I knew that my dad won't be able to take care of us because he was alcoholic. So I was frightened, I was inconsiderate, and maybe I was selfish as well.
اوکی حالا بیایید بهتون بگم که من با این رنجش چه اتفاقی افتاد. میدونید ترازنامه تا جایی که من راجع به کارهای مادرم و رنجش من از مادرم صحبت میکردم تا اونجا خوب بود. اونجایی که چرخی طبق گفته کتاب بیگ بوک ما که میگه ترازنامه راجع به منه، از اونجا سخت شد. من میگه که چون ترازنامه توی من، بعد فکر میکردم که خب من چه کار کرده بودم؟ به خدا من کاری نکرده بودم. من بچه مادرم بودم و متولد شده بودم در یک خانواده الکلی و کاری من نکرده بودم. کتاب میگه که خیلی خوب، شاید من خودخواه بودم چون همه توجه رو من میخواستم و شاید من وحشت زده بودم. آیا من وحشت زده بودم؟ بله که بودم. مادرم ناراحت میشد و بعد تهدید به خودکشی میکرد و من میترسیدم و بعد فکر میکردم که خیلی خوب، اگه مادرم یه چیزش بشه، پدرم که الکلی هستش چجوری میخواد به ماها رسیدگی بکنه و ما رو بزرگ بکنه؟ اون که نمیتونست. و بعد در اثر اون با خودم گفتم خب شاید من بی ملاحظه بودم و این داستان رنجش همینجوری سلسله مراتبش رو داره میگه. اوکی
so that was just one example and there were maybe 100 people, institution, places that I was resentful towards growing up in my country. You know, we were under apartheid and it was security forces, etc. I was resentful towards policemen. I was resentful towards border control. I was resentful to the people that worked in immigration. So I was resentful and angry at the entire world.
حالا این مثلا یه دونه مثالشه. مال من 100 تا تو لیستم بود. آدم ها و مکان ها. جاهای دولتی. میدونید من تو این کشور از خیلی جاها و ادارجات رنجش داشتم، از پلیس، از اداره آب، از اداره مهاجرت، از خیلیا. روش.
Thank you. And so I soon learned that God can't enter a mind that's full of resentments. And you can't solve a problem with the same mind that created the problem. So I needed to change. And it was through this process that I started to change.
و اینطوری بود که یاد گرفتم که خداوند نمیتونه وارد فکری بشه، وارد وجودی بشه که پر از رنجشه. و تو نمیتونی. Could you talk about the change? You can't solve a problem with the mind that you created.
Yes.
و تو نمیتونی با فکری، با ذهنی که یک مشکلی رو به وجود آوردی، با همون فکر مشکل رو حل بکنی. شدنی نیست. بنابراین اونجا بود که من متوجه شدم که نیاز به تغییر دارم. باید عوض بشم. باید تغییر بکنم. تغییرات نیاز هست. روش؟
And so I had to pray for God to remove these resentments. And on page 67 of our big book, there is a prayer for, you know, to master resentments. And it says, we ask God to help us show them the same tolerance, pity, and patience that we would cheerfully grant a sick friend. This is a sick man. How can I be helpful to him? God save me from being angry. Thy will be done. And so through that prayer, I found that when I started praying for these people that I was resentful and angry towards, my personality started to change already just through this inventory. And I found that I started looking at life from a different angle. And that angle was that I was no longer the victim. I was the perpetrator.
Okay. Could you tell me what paragraph is the prayer?
It's on page 67, right on the top, the first few lines, third line. We ask God to help us show.
اوکی خب بعد حالا پروش داره میگه که چه اتفاقی افتاد. من شروع کردم اولا صفحه 67 کتاب رو دوستان عزیزم بیارید و میگه که ما از خداوند خواستیم که به ما کمک کند تا در مورد آنها نیز، کسانی که ما را اذیت کرده بودن و ازشون رنجش داشتیم، تا در مورد آنها نیز چنان تحمل، دلسوزی و صبر از خودمان نشان دهیم که با خوشحالی در مورد یک دوست بیمار روا می‌داریم. و وقتی خطایی از کسی سر می‌زند، به خود گفتیم او نیز یک بیمار است، چطور می‌توانم به او کمک کنم؟ خداوندا مرا از عصبانیت رها کن و بگذار آنچه خواست توست به انجام برسد. و بعد روش میگه از طریق همین نوشتن تراز و دعا کردن و خوندن این دعای رنجش، من کم کم شروع کردم به دیدن تغییراتی در خودم. روش
And so I found that my behavior had started to improve through learning about these resentments, through finding out about the resentments. So resentments can bring about a positive change in one's life. And I had to let go. And my experience was that letting go comes through prayer. I had to pray about it in order to let go of these things.
و کم کم رفتار من طوری شد که شروع کردم به ریشه رنجشام پی ببرم. و میدونید رنجش میتونه یه سه مثبت باشه، باعث تغییرات مثبت بشه. یکی از چیزهایی که رنجش برای حل کردنش نیاز هست رها کردنه، و رها کردن برای من از طریق دعا انجام شد. من دعا کردم که رهایی پیدا بکنم از این رنجش ها و این اتفاق میفته افتاد. روش
And so like I did with my resentments, I did with my fears. And the thing about these things is when I'm doing the inventory, I write it down and it says, we reviewed our fears thoroughly. We put them down on paper. It doesn't say we worked with them on a computer, on a laptop, or in our minds. We put them down on paper. And my experience is that there is some spiritual connection between pen and paper when I'm writing my inventory.
I lost you for a moment. You said there is some spiritual connection.
I said, between... yeah, there's something spiritual about pen and paper and writing my inventory.
Okay.
It's
okay.
Somehow like I pitch up with the pen and the page and God starts to do the writing.
Okay. حالا میگه من همین کاری رو با ترس انجام دادم که با رنجش انجام دادم. در ترازنامه می نویسم، میگه که ترس های خودمونو لیست کردیم، لیستی از ترس‌های خودمون و روی کاغذ نوشتیم. نمیگه تو کامپیوتر نوشتیم، نمیگه تو ذهن خودمون ترسامون رو مرور کردیم، روی کاغذ با خودکار نوشتیم و یک ارتباط روحانی به وجود میاد وقتی که تو ترس‌هاتو می‌نویسی. روش
So I found that a lot of the people that I was resentful and angry towards, I was also fearful. So those people that some of the, many of the people that appeared on my resentment list also appeared on my fear list. For example, I was resentful to my mom, but I was also fearful about my mom. I was resentful towards my wife, but I also feared my wife. Feared what would come off of these things. So there was a repetition from the resentment list to the fears list.
و میدونید من وقتی که لیست ترسامو می نوشتم متوجه شدم که رنجش ها، اون رنجش هایی که لیست کردم و نوشتم تو ترس هام وجود داره. مثلا من از مادرم رنجش داشتم و در این حال از مادرم هم وحشت زده بودم. از همسرم رنجش داشتم و نسبت به یک سری مسائل همسرم هم میترسیدم. سو این یه تکراریه از لیست رنجش تو به لیست ترس‌های تو.
Thank you. Can I go ahead?
Yeah, of course.
Okay, and so I just lost my trend of thought there. But for me, my experience was that most of my fears was because I didn't trust God sufficiently enough to take care of the situation that I was fearful over. And so when I'm confronted with a fearful situation, and this happens quite often to me, even in recovery, I immediately turn to God. And the lesson that I learned is that we breathe in faith and we breathe out fear.
Okay, yeah, you said that last week too.
Yeah.
و میدونید برای من تجربه در تجربه من وقتی که راجب ترس هام صحبت میکردم و لیست میکردم این پیدا شد که اعتماد کافی نکردن به خداوند که اون میتونه شرایط رو عوض بکنه شرایط رو مدیریت بکنه در ترس های من مقدار زیادی از این وجود داشت و وقتی که من با شرایطی که منو وحشت زده میکنه روبرو میشدم حتی همین الان در بهبودیمم با شرایطی که ترسناکه منو وحشت زده میکنه میترسونه روبرو میشم رو به خدا میکنم همینطور که دفعه هفته قبلم پروش گفت ما مثل دم که فرو میدیم نفسمونو خداوند و ایمان رو نفس میکشیم و ترس هامون رو میریزیم به شکل بازدم بیرون و اونا از بین میرن ایمان فرو بده در درونت و ترس ها رو بیرون بریز از درونت اوکی؟
Okay, and so I did the same exercise with my fears. And once again, I found that it was, those fears were unjustified. They were unnecessary. I was just fearful for no real reason. And I asked, and when I found that out, I had now asked God to help me to remove these fears from me. And he says on page 68, it tells us, we ask him to remove our fear and direct our attention to what he would have us be. At once we commence to outgrow fear. That's on page 68, okay. Just before the last sentence, before the last paragraph.
68 talks about the last paragraph about sexual stuff.
Just above that, the sentence above that.
Okay.
We ask him to remove.
Okay. حالا پروش میگه که من راجع به ترسام همون کاری رو کردم که راجع به رنجشام وقتی که ترسامو نگاه کردم دیدم که اصلا وجود اون ترسها ضروری نبود ترسها بی خود بود دلیلی برای اون ترسها وجود نداشت و بعد از خداوند خواستم که ترسهای منو از من بگیره و در صفحه 68 بیگوک ما میگه که از او تقاضا میکنیم خداوند رو میگه از او تقاضا میکنیم ترس ما را برطرف سازد و توجه ما را به آنچه خود برای ما میخواهد معطوف کند بدین ترتیب ترس رفته رفته از ما میگریزد اوکی پروش
and so I learned to practice the pause pause when I'm fearful And I find that in that pause, God appears in that pause. And if I had to break down the word pause, and I learned this through some speaker, pause, P-A-U-S-E, means practice awareness until spirit emerges.
Okay. Okay. I got it. حالا پروش میگه که بعد از خداوند خواستم ترس های منو تموم بکنه و بعد این دعای ترس رو میخونه در صفحه 68 و بعد حالا میگه که میدونید من مکس میکنم وقتی که میترسم و وحشت زده میشم مکس میکنم و در اون فاصله ای که من در سکون قرار میگیرم هست که خداوند ترس منو از من میگیره یه کلمه تو انگلیسی هست که بهش میگم پاز که پاز همون مکس مکس کردن هستش که میگه تمرین کن که آگاهی رو تمرین کن، آگاه باش تا وقتی که روحانیت ورود پیدا بکنه به وجودت، به درونت. اوکی؟
اوکی. And so I'm going to spend a few minutes now on the last thing and the fourth step, which is talks about our sexual relationships or sexual conduct. And please don't adjust your seats or listen attentively. I'm not going to be talking about myself. I'm going to be talking about whatever whatever appears in the big book.
Okay. Pravesh میگه حالا قسمت آخر قدم چهارم راجع به نواقص میخوام راجع به روابط جنسی صحبت بکنم. لطفا سر جاهاتون آروم بشینید. من راجع به مسئله خودم نمیخوام صحبت بکنم. میخوام راجع به آنچه که کتاب بزرگ بیگ بوک میگه صحبت بکنم در مورد مسئله جنسی. Go ahead, dear.
Okay, so I'm going to refer to the page 69 of the big book. And I'm just going to highlight a few things that are there.
Go ahead.
So the first one it says is that, excuse me, we do not want to be the arbiter of anyone's sex conduct.
Could you tell me what paragraph?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th line. The first paragraph from the top of the page, the 9th line.
Okay.
It tells me that we do not want to be the arbiter of anyone's sex conduct. So I don't stand in judgment of other people's sexual conduct.
Okay.
I look at my own.
Give me a minute. The lines are not corresponding, so I have to translate as you go. میگه ما هیچ وقت نمیخوایم که راجع به مسائل جنسی کسی وارد بشیم، تو ورود پیدا بکنیم تو مسائل جنسی کسی و بخوام راجع به اونا اظهار نظر یا داوری انجام بدیم. Okay?
So can you see the words we reviewed? Our own conduct? About two lines before that. Okay, I'm going to read that paragraph now.
Okay.
It says, we reviewed our own conduct over years past. Where had we been selfish, dishonest, or inconsiderate? Whom had we hurt? Did we unjustifiably arouse jealousy, suspicion, or bitterness? Where were we at fault? What should we have done instead? We got this all down in paper and looked at it. So that's the form of my inventory regarding my sexual behavior.
Okay. پرویش میخواد که ما صفحه 69 پاراگراف دوم، به نظرم دوستان اینو بنویسید یه گوشه ای که بعدم بخونیدش. پاراگراف دوم صفحه 69 میگه ما رفتار سالهای گذشته خود را مرور کردیم. در کجا خودخواه، ناصادق و بی‌توجه به خواست دیگران بوده ایم؟ چه کسی را آزار داده ایم؟ آیا به ناحق باعث حسادت، سوءظن و تلخکامی کسی شده ایم؟ اشتباه ما در کجا بوده است؟ به جای آن میبایستی چه میکردیم؟ تمام این مطالب را روی کاغذ آوردیم و مورد بررسی قرار دادیم. پرویش میگه که این چهارچوب قدم قسمت جنسی هستش در ترازنامه ما. این چهار چوبی هستش که بیگ بوک از ما میخواد اونو رعایت بکنیم. پرویش؟
Thank you. Now, the interesting thing about this part of the inventory is that we've had prayers for resentments, we've had prayers for fears, and there were one prayer in each of for each of them. When we come to our sexual conduct, we find that there are three sets of prayers that we that we find in the big book. And I'm going to go for the first one. The first one is a few lines down from where you just read now, Sadie. It says, we ask God to mold our ideals and to help us live up to them. We remembered always that our sex powers were God-given and therefore good, neither to be used lightly or selfishly, nor to be despised or loathed. That is the first prayer.
Great. پرویش میگه که خیلی خب ما برای رنجش در بیگ بو کتاب بزرگ یک دعا داشتیم و در زم کتاب بزرگ ما برای ترس هم یک دعا داره، ولی برای مسائل جنسی سه تا دعا وجود داره. اولین دعا رو میخوام براتون بخونم دوستان عزیزم، صفحه 69 پاراگراف سوم دعا. آیه اولی که از خداوند خواستیم، دعای اول از خداوند خواستیم تا به ایده های ما شکل بدهد و ما را یاری کند تا مطابق آن زندگی کنیم. برای همیشه به خاطر سپردیم که قوای جنسی ما هدیه خداست و از این رو خوب هستند، نباید سرسری یا خودخواهانه مورد استفاده قرار گیرند و نباید حقیر و نفرت انگیز شمرده شود. راجب ایدئال جنسی اینجا داره میگه و این اولین دعای روابط جنسی هستش توی بیگ بوک ما، صفحه 69 پاراگراف سوم. اوکی، that was the first prayer.
Yes, and then going down the page, the last sentence or the second last sentence, it says, in meditation, we ask God what we should do about each specific matter. The right answer will come if we want it.
اوکی. دعای دوم راجع به روابط جنسی توی همون صفحه 69 هستش که میگه در دعا و در مراقبه از خداوند بخواهیم تا در مورد هر یک از این مسائل خاص چه باید بکنیم، در صورتی که خواستارش باشیم جواب خواهد رسید. اینم دعای دوم روابط جنسی هستش که توی کتاب بزرگ اومده. Okay.
And then the last one is on page 70, the third paragraph.
Okay.
It starts with the lines to sum up about sex, and then it says, you got that?
I'm looking for it.
We earnestly pray.
Go ahead and read. I'll find it as you read.
We earnestly pray for the right ideal, for guidance in each questionable situation, for sanity and for the strength to do the right thing. If sex is very troublesome, we throw ourselves the harder into helping others. We think of their needs and work for them. This takes us out of ourselves. It quiets the imperious urge. When to yield will mean heartache.
Okay, that is page 70, the third paragraph from the page.
Yeah. Or is it? Yeah, it's the second one. To sum up about sex, we earnestly pray for the right ideal.
No, it doesn't correspond the way it should. Just read that and I will translate.
Okay, sentence at a time. We earnestly pray for the right ideal, for guidance in each questionable situation, for sanity and for strength to do the right thing.
Okay, میگه ما این دعای سومه. پروش میگه صفحه 70 پاراگراف سوم که میگه ما به طور جدی برای اینکه بتونیم یک ایدئال مناسب پیدا بکنیم از خداوند دعا میکنیم که در هر شکلی که هستش خداوند ما رو راهنمایی بکنه، از اون راهنمایی میخواد. اوکی.
If sex is very troublesome, we throw ourselves the harder into helping others. We think of their needs and work for them.
میگه اگه مسائل جنسی برای ما خیلی مشکل ساز باشه، ما با شدت خیلی بیشتری وقت خودمون رو صرف این میکنیم که به دیگران کمک بکنیم.
This takes us out of ourselves.
این باعث میشه که ما از خودمون بیایم بیرون، از نفس خودمون جدا بشیم. Okay.
Okay, so I'm going to stop at that with what the big book has to say on our fourth step, as well as some of my experiences, and maybe we can go for questions and our questions now.
روش میگه خیلی خب، من اینجا میخوام دیگه تموم بکنم و بگم که این حرفیه که چیزهایی که تو بیگ بوک ما راجع به قدم چهار نفس، مسائل جنسی و این چیزها اومده. بهتره که بریم و به سوالات پاسخ بدیم. دوست عزیزم
مرسی جان، قربونت برم، خدمتت قبول، ممنونم از شما. ابراهیم شرایط ادامه جلسه رو نداره، با اجازت من سوالا رو میپرسم از شما، ممنونم. حالا سوالایی که فرستادن عزیزم، تا اونجایی که وقت بشه من سعی میکنم به ترتیب بپرسم. سوال کردن که آیا در تراز رنجش میشه از خودم بنویسم؟ منظور رنجش از خود.
پروش بعد سن پاکی و اینا دیسن و هوشیاری و اینا نداره؟
نه قربونت برم، چیزی نداشته.
پروش the question is in writing about resentments, can I write about my own resentments, meaning that I have resentments of myself?
Yes, you include anyone that you are resentful to. If you are resentful towards yourself, then you write that down. I also did that.
پروش میگه بله، شما راجع به هر کسی که ازش رنجش داری می نویسی. اگر از خودت هم رنجش داری بنویس. من هم این کارو کردم. پگاه جان
سری، I'm just going to grab myself a glass of water while you take the next question.
Okay sweetheart. Is your microphone on so I can talk? پروش شب برای خودش لیوان آب بیاره. پگاه جان بخون.
بله عزیزم. گفتن که سوالم اینه که 8 سال در انجمن ها و بقیه راه های معنوی به این نتیجه رسیدم که ریشه یابی رنجش ها و ترس ها عملا درمان موقتیه و در نهایت از خدا خواستم کمکم کنه که اونم به من راههایی رو نشون داد که برم ببینم در گذشته، مخصوصا در کودکی، چطور و کجا من از خودم و خدای درونم جدا شدم و درمان کنم. خواهش میکنم کمکم کنید و بگین چی کار کنم و چه راههایی برای رهایی از دردها و مسائل دردناکی که در گذشته داشتم و الانم دارم باید چی کار کنم. این دقیقا اینو نوشته بود سدی جان، ببخشید.
من دارم سعی میکنم اینو تونتون بنویسم برای پروش آماده کنم. این دوست عزیزمون پگاش جو، من میخونم شما گوش کن. در 8 سال که در انجمنهای مختلف معنوی بودم به این نتیجه رسیدم که ریشه یابی دردها، درسته، دردها درمان موقت هست.
بله.
و از خداوند خواسته این دوستمون که کمکش بکنه. خداوند هم یک راههایی رو بهش نشون داده، نگفته چه راههایی، حالا میگه کمک کنید. سوال شب پروش اینه، چطوری برای رهایی از دردهام؟ بگو پگاه.
که الانم باهاشون سر و کار دارم و در گذشته هم داشتم، باید چیکار کنم؟ راهنمایی خواستم.
اوکی باشه، بذاریم پروش ببینیم آبش رو برده. پروش Okay, are you back? Okay. Here is a long question. It says, I have been in different various programs, spiritual programs, and I have gotten to this conclusion that getting to the root of the pain is a bandage type of solution. It is not deep enough. So I have asked God to help me. And God has shown me some ways. Now, please, Pravesh, help me. How do I get rid of the pains that even now I am struggling with? What should I do with the pain that I experience? So the gentleman or the lady has been in different various programs, meaningful programs, and has decided that getting to the root of the problems and getting to the root of the pains is instant solution, not a constant one.
Okay, so these are the suggestions that I found, and it is the suggestions of the first 100 people that wrote this book, and it has been their experience. And of course, we can decide how we want to use it. But I must say that it works for me. And, you know, talking about pain, it tells us somewhere in our literature that pain is the touchstone of all spiritual growth. So pain is that catalyst. And my experience was that, you know, when God wants my undivided attention, he brings me down on my knees to get my attention. I one time remember a guy telling me in AA that, you know, when I spoke about the pain that I was going through, and he says, how are you going to get closer to God without pain? Pain always brings you closer to God. And so when I'm in pain or when I'm hurting, I reach out to God. And my pain becomes my experience, and my experience becomes that message that I can share with someone else that is in pain.
Great. روش میگه حالا اینا پیشنهاداییه که من ازش استفاده کردم که صحبت‌های 100 نفر اولیه که کتاب بیگ بوک ما رو نوشتن، اما بعد بهتون بگم که اینا برا من کار کرده، من پروش. و درد اینطوری داره توضیح میده که درد به یه شکلی ماده اولیه تمام رشدهای روحانی هستش. وقتی که خدا توجه من رو میخواد، یه کاری میکنه که من به زانو در بیام، اون خودش منو به زانو در میاره. یه روز یه نفر به من گفت بدون درد چطوری میتونی به خدا نزدیک باشی؟ من وقتی که درد دارم به خداوند نزدیکترم و تجربه‌ای که چیزهایی رو تجربه میکنم برای رهایی از اون درد، که میتونم این تجربه های خودم رو به شکل پیام به دیگر آدم هایی که دارن این در درد و رنج هستن اون پیام رو برسونم. روش؟
That's all for now.
Okay. پاسخ پروش به این سوال دوستمون تموم شد.
ممنونم سدی جان. سوال بعدی گفتن که شیوه کارکرد قدم ها در الکلی های گمنام چیه؟ آیا میشه از روی جزوه سوالات که توی ایران پخش شده کار کرد؟
اوکی. پروش، the question is what is the method of working steps in Alcoholics Anonymous? Can we work off the handbook that is in Iran, they have written and is in Iran? جزوه دست نوشته بگو.
چیزی نگفتن راجع به جزوه، فقط گفته این جزوهی که تو ایرانه.
اوکی. Didn't explain about what handbook, but is asking could we work off that.
Okay, so I don't know what's the handbook about, so I can't comment. But it's obviously, you know, many people have had experiences in writing about the steps and how we go about it. So in our book, it tells us on page 29, further on, clear-cut directions are given on how we've recovered. And somewhere else in our book, it tells us to show other alcoholics precisely how we have recovered. So the book is precise. It has clear-cut directions. So my experience is that, you know, through following the suggestions in the book, because the directions are there in the book, I have recovered. But there have been people that have, like you get Joe and Charlie, that have worksheets and handbooks on working the steps and, you know, directing us to the big book. Whatever works for you, well and good. But, you know, the thing about this is that whatever we do in our personal recoveries or how we achieve that spiritual experience will always be a matter of you know, one's personal choices. But when it comes to a meeting of Alcoholics Anonymous, you know, we can only talk about what is in our conference approved literature and what is in the AA approved books.
Okay. پروش عزیز میگه که در کتاب الکلی های گمنام بیگوک ما صفحه 29 میگه که حالا ما میام در فصل های بعدی دستورالعمل دقیق و مشخصی به شما ارائه میدیم که چگونگی بهبودی ما رو به نمایش میذاره. بنابراین پروش میگه که من گاهی وقتا ترازو از روی اون داستان جو چارلی تو ترازنامه می نویسم و هر چی که برای تو کار میکنه راه‌های مختلف وجود داره. من این جزوه‌ای که تو ایران میگی رو نمیدونم چیه، برای همین روشم نمیتونم نظر بدم، اما هر چی برات کار میکنه انجام بده. هر کاری در بهبودی شخصی بکنیم بخوایم انجام بدیم یه انتخاب شخصیه و میتونیم انجام بدیم، ولی تو انجمن الکلی های گمنام دستورالعمل مشخصی اومده که شورای الکلی ها کنفرانس اینا رو اوکی کرده، نوشته و باید تحت تایید اونها باشه. بنابراین ما از نشریاتمون هم که استفاده بکنیم نشریات تایید شده انجمن باید باشه. این نظر من.
مرسی دیدم.
اوکی.
And I just want to add one more thing to it. You know, it tells us in the beginning of...
Okay, یه چیزی هم پروش میخواد اضافه کنه بهش. Go ahead.
In the 12th step, it tells us that having had a spiritual awakening as the result of these steps, which means the previous 11, and I think that is one of the greatest promises of Alcoholics Anonymous of this book, is that if we work these steps, we will have a spiritual awakening.
و میگه میدونید در ضمن در قدم 12 میگه با بیداری روحانی حاصل از این قدم ها، و این قسمت اول قدم 12 همینو میگه دیگه. حالا پروش میگه این بالاترین وعده هاست، بیداری روحانی، و در اثر کار کردن قدم ها بیداری روحانی اتفاق میفته برای ما. این چیزیه که به سوال دوستمون پروش اضافه کرد. Is that all?
Yes, thank you.
Okay. سوال بعدی دوست عزیزم.
سدی جان سوال کردن در ستون 3 تراز رنجش. باورهای ما باعث تحریک غرایز میشه یا غرایزمون باعث تحریک باورها میشه؟
Okay. غرایز یا بر. Okay. پروش The question is in the third column of the inventory, does my belief causes my instincts to be triggered, or is it vice versa? My instincts trigger my beliefs and affects my beliefs.
That's a difficult question.
I think so.
Yeah. You know, I really don't know how to answer it, but I know that instincts are God-given and they're used for our benefit and for our survival. But what is it that makes us abuse our instincts or to exceed the purpose for which it has been intended is based on selfishness, self-centeredness, our ego, perhaps our pride, and our fears. You know, for example, you know, like being overprotective and going to extremes about being protective can be triggered off by my fears. Being badly behaved sexually can be triggered off by my ego or by my lust. So it is when my defects of character are not in control, that's when I start to use, or that's when I start to abuse my instincts. I hope I've answered that satisfactorily.
I got to a point that you said my sexual misconduct is probably as a result of my ego, and I didn't get the very last sentence.
Okay, so, and then what I say is that when I abuse my instincts, it is as a result of my character defects that have been gone awry as such, or, you know, my character defects are not being in control. I haven't been able to keep my defects of character in check.
Okay. روش میگن یه سوال سختیه، سوال دشواریه، نمیدونم چجوری جواب بدم، ولی اون که میتونم بگم اینه که غرایز ما خدادادیه، خداوند به ما داده برای منفعت ماست و برای زنده موندن ما و ادامه حیات ماست، و چی باعث میشه که من این غرایزم تحریک بشه، از حد و مرز خودش خارج بشه، احتمالا که خودخواهی منه، میتونه خودمحوری باشه، ایگوی زیاد، غرور و ترس. 5 تا گفت: خودخواهی من، خودمحوری من، ایگوی من، غرور من و ترس و وحشت من. و یه وقتی هست مثلا چرا من زیادی میخوام یه چیزی رو ازش مراقبت بیش از حد زیادی بکنم، این از ترس منه، حمایت های اضافه بر درآمد من از ترس منه، یا چرا من رفتار اشتباه جنسی از خودم بروز میدم، این به خاطر ایگو، منیت و نفس منه. و وقتی که من غرایزم ازش سوء استفاده میشه و از چارچوب خودش خارج میشه، در نتیجه این هستش که نواقص شخصیتی من داره خودشو نشون میده و از کنترل خارج شده، و این بدان معناست که من نواقص شخصیتیمو درست چک نکردم و به حالت درست درش نیاوردم، بهش توجه نکردم، اینا رو بعد مدام چک بکنم. روش. I actually said exactly what you said.
Oh, thank you.
That was a hard one. پگاه جان سوال بعدی.
بله ممنونم عزیزم. یه خانومی هستن، 4 ماه پاکی دارن، راهنما دارن، قدم 2 هم تموم کردن. اصل سوالشون اینه که هیچ وقت نمیتونن، دقیقا هم نوشته نمیتونن فراموش کنن این همه رنجش و خیانت از همسرشونو. بعد اشاره کرده، حالا گفته سوالم دقیقا در مورد رنجش از شوهرمه، از رنجشش هم اشاره کرده که با 2 تا از برادرزاده هم ارتباط جنسی داشته، خیلی پنهانکار از نظر اقتصادی، خیلی ناصادقی داره و خیلی مسائل دیگه، و در حال حاضر هم مصرف کننده است همسرشون.
مرسی. اوکی. پروش، there is a lady who has 4 months of sobriety. She does have a sponsor and she had just finished step 2. And it starts like, I cannot forget the resentments that I have from my husband. He has sexually betrayed me. He goes with other people. And she mentions that he had gone with my nephews, the children of my brother, which I believe that would be nephews. And he hides things from me financially, and at the time he is a user, I don't know of narcotics or alcohol, but he is using, and I don't know what to do with those resentments. 4 months sobriety, just finished step 2.
Wow.
Yeah.
Wonderful. Congratulations on 4 months of sobriety. It's 4 months that someone else doesn't have. It's 4 months of good living. And so, you know, when it comes to the fourth step, you're at the second step now. You've got to do the third step first and then go to the fourth step. And what does the fourth step tell us on paper? We list them down. We put them down on paper. So we would put our husband on paper. I'm resentful at my husband. Why am I resentful? Whatever the reasons are, what is it affecting? Is it affecting my relationship with him, with my nephews, with others, personal relationships, sexual relationships, Where am I to blame? Did I do anything to do that? I can answer that or not. Am I being selfish? Am I being dishonest? Am I self-seeking? Am I frightened? Maybe I am frightened. So it is only when we get to this step and we put it down on paper that we can see the true picture of it. Because when we work it out in our minds, remember our minds are the problem. So my mind will convince me that I'm not the problem and that he is the problem. And we're not saying that he is not the problem, but I'm saying when we put it down on paper, we get a clearer picture and we ask God to direct the action. But it's a process that is done one step at a time. And being fearful of the fourth step is one of the things that stops us from doing the fourth step. We grant that you're in the second step, get onto the third step, and immediately after the third step, you'll get to your fourth step.
That was great answer, Pravish. Thank you. Pravish میگه اولا که به تبریک میگم تو 4 ماه هوشیاری داری، 4 ماهی که کسان دیگری یا خیلی دیگه ندارن و میدونی 4 ماه زندگی خوب کردی و تو گفتی که انتهای قدم 2 هستی. من باید بهت بگم که قدم 3 رو تموم بکنی و بعد وارد قدم 4 بشی. و میدونی دوست عزیزم قدم 4 به تو میگه اینا رو لیست کن، بنویس اسامی رو. تو پس فقط مینویسی که شوهرم، همسرم. بعد میگه چرا، دلایلش رو میگه تو ستون بعدی. بعد میگه تاثیرش چی بوده، تاثیرش روی رابطه با برادرزادت، روی رابطه با آدم های دور و برت، روی رابطه با دیگران. و بعد از اینکه تاثیراتش رو مینویسی میگه که خب حالا کیو سرزنش بکنم، چه کسی برای سرزنش هستش. شاید خودخواه بودم من، شاید ناصادق بودم، شاید خود محور بودم، شاید وحشت زده بودم. احتمالا که وحشت زده بودی و میدونید تو ذهن نه، در نوشتن. یادت باشه ذهن ما مشکل از ذهنه، ذهن ما مشکل داره. ذهن ما ما رو میخواد قانع بکنه که ما مقصر نبودیم و تقصیر همیشه با دیگرانه. بنابراین وقتی می نویسی مشخص میشه، همون رابطه روحانی هم که پروش می گفت در نوشتن به وجود میاد. بعد بنویسی تا مشخص بشه. و بهتم بگم قدم 3 تو اول انجام بده، بعد به قدم 4 بپرداز. یه چیز دیگه که راجع به وحشت بگم، خیلی از نوشتن قدم 4 وحشت دارن و تو بعد از اینکه قدم 3 تو انجام بدی، قدم 4 هم خواهی انجام داد. برو به جلو. Thank you, Pravish. Anything to add to that?
No.
Okay. تمام حرف پرویش با این دوست خانم 4 ماه پاکیمون همین بوده. سال بعد.
مرسی سدی جان. سوال کردن در مورد ستون سوم ترازنامه توضیح کامل بدین. یه توضیح کلی در مورد چگونگی تهدید غرایز. این که به کجای من برخورد، آره، چه در تراز رنجش، ترس یا قسمت های دیگه، چگونگی تهدید شدن غرایز.
اوکی پرویش، they would like for you to explain about the third column of the inventory. Explain completely. How did it affect my instincts? Did it affect my pride, or did it affect my long-term wishes? That explain about that.
Okay, I'm just going to see if I can get something very quickly. If I've got an example, so the third column asks me, what does it affect? So. Okay, let's just say I got a resentment towards, let me quickly, I'll just get this thing. I'll use one of my own examples, right? That my sponsor had asked me to do and send to him.
پروش داره میگه خیلی خب، من حالا ستون سوم تا while you're looking I will explain that.
Yeah.
میگه حالا من یکی از خب ستون سوم میگه کدام غرایز من تحریک شد، به کجای من به نوعی به کجا فشار اومد. میگه من از خودم یه مثال میتونم بهتون بگم که راهنما بهم گفت انجام بدم و بعد بفرستم برای راهنما. حالا دارم سعی میکنم اینو پیدا کنم و این مثالی رو که از خودم بهتون بگم.
Okay, so let's take the one from the book. I can't find this thing now. And it says that, let's look at the one on page 65 of the book where he talks about Mr. Brown. And why is he angry with Mr. Brown? Is because Mr. Brown pays attention to his wife. Okay, so what does it affect now? It affects, when it says it affects, have you got that there, Sadie?
Yeah, I'm with you.
Okay, so in the third column, it says it affects my sex relations. Now, immediately, when I look at the cause, Mr. Brown pays attention to my wife. So immediately now, I am now, if I'm of the jealous type, I'm thinking that Mr. Brown is having an affair with my wife. So it affects my sexual relationships with my wife. Because I am now not trusting of her. Oh, and then it also affects my self-esteem, the way I feel about myself. Why is he paying more attention to my wife? Am I not good enough for my wife? Or, you know, does he see me as less of a person or sees me as inadequate? And with that self-esteem comes fearful. I become fearful that I may lose my wife to Mr. Brown. My wife may not have the same respect that she has for me. It will affect my family. It will affect my children. So it affects different aspects of our life. And those aspects of our life can be categorized into, you know, my self-esteem, my fears, and my sexual relationships. It can also affect personal relationships. It'll affect my relationship with Mr. Brown.
Mr. Brown.
Yes.
Okay. Are you finished?
For now.
Okay. میگه خیلی خوب، حالا ستون سوم پیدا نکردم، اونی که راجع به خودم بود، اما برگردیم به کتاب صفحه 65 ستون سوم. اولش میگه خب من رنجش دارم از آقای براون. در ستون دوم میگه دلیل اون اینه که آقای براون به زن من چشم داشت داره و حالا تأثیرش بر من چیه؟ خب به روابط جنسی من تأثیر میذاره، برای اینکه من به روابط جنسی من با همسرم اثر میذاره، چون من دیگه به همسرم اعتماد ندارم، این با آقای براون رفته. و دومیش اینه که مثلا میگه خب به عزت نفس من و به حرمت نفس من و اتکا به نفس منم اثر میذاره. چرا؟ چون من نسبت به خودم احساسم بده، میگم چرا اون به زن من توجه داره و لابد من یه چیزیم بده، یه چیزیم کمه، یه چیزیم ناقصه و این باعث میشه که من اتکا به نفسم رو از دست بدم و میترسم که خب حالا ترس، راجب ترس، به ترس، ترس های منم تحت تأثیر واقع میشه، به حرکت در میاد چرخش، چون که من میترسم که زنم رو از دست بدم، آقای براون بیشتر از من بخواد و زنم رو به آقای براون از دست بدم، بعد وحشت میگیرت من. با خودم میگم خیلی خب اگر همسرم بره تکلیف بچه ها چی میشه؟ و همجون ادامه پیدا میکنه، میگم این تو ذهنم میره جلو و هی مینویسم و میبینم به قسمت های مختلف زندگی من تأثیر میذاره این مسئله و به رابطه من با آقای براون هم تأثیر میذاره، آقای براون که به زن من چشم داره و همینطور تمام ابعاد زندگی من رو تحت تأثیر خودش قرار میده. روش؟
Okay, so we can look at different aspects of the third column. And if we break it down, we can break it down into the social aspects, where social means like community, family, friendship. A resentment can affect my self-esteem and it can affect my relationships with other people.
Okay. میگه خیلی خب حالا اگر به ستون سوم بخوام نگاه بکنیم، این روابط اجتماعی ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. یک رنجش میتونه به اتکا به نفس و حرمت نفس من اثرگذار باشه، در ضمن میتونه به رابطه من با دیگران هم تاثیر بذاره.
So it can also affect my security. And my security is my material security. That means my finances, my home, my money, etc. And it can affect my emotional security. Now, just say if I'm resentful to someone, I can be resentful towards my supervisor at work. And it can affect my material security in that my supervisor may cause me to lose my job. And as a result, I won't have money. So that will be material insecurity that I'm going to have. It can also affect me emotionally, because then I start to get depressed. I start to get angry. I start to feel sorry for myself because I am now resentful at the supervisor, and I'm also fearful that I may lose my job.
خب حالا میگه که این به کجاهای من میتونه تأثیر بذاره. خب این روابط اجتماعی منم میتونه تحت تأثیر قرار بده. من رنجش پیدا میکنم، وقتی رنجش پیدا میکنم اتکا به نفس من خراب میشه، بعد رابطه من با دیگران خراب میشه، بعد امنیت‌های من همه به هم میریزه. امنیت، یکی امنیت‌های مادی من به هم میریزه، من میترسم حساب بانکیم تحت تاثیر قرار بگیره، پولم تحت تاثیر قرار بگیره، خونم رو از دست بدم و تمام اینا چیزایی که به عواطف احساسی منم به یه شکلی رب پیدا میکنه. آقای براون رئیس منه، خب اگه بزنه من چشم داشت داره میتونه باعث اخراجم بشه، منو اخراج بکنه. و وقتی که من اخراج میشم، نه تنها مسائل اتفاقات مادی بر من میفته، غرایز مادیم تهدید میشه، بلکه غرایز احساسیم هم تهدید میشه. من افسرده میشم، عصبانی میشم، تأسف میخورم، متأسف میشم و بعد ترس منو بر میداره، ترس از دست دادن کارم و همینطوری میره به جلو و من میبینم که عواطف متفاوت من گسترده و گسترده تر تحت تأثیر قرار گرفته. روش؟
Okay. So let's take the same supervisor that I'm talking about at work that I'm resentful towards and I'm
Pravish,
fearful.
Can you hear me?
Yes, I can hear you. Can you hear me now?
Yeah.
Sorry, Pravesh, I got kicked out for a quick moment. I am back now.
Can you hear me now?
Yeah, I can hear you greatly.
Okay, I don't know whether I'm killing the question or do I need to carry on or shall I stop there? Have I answered it sufficiently?
I think you have answered it sufficiently. I got it. Well, I got a good picture of it and I have explained exactly. What do you think? You think that's enough?
No, that's good for now. Just okay. To add that when we talk about the third column, I mentioned social and I mentioned security. The other aspects where we can be affected is our sexual relationships as well as our ambitions, which may be affected.
Mm-hmm.
Okay.
اوکی، پروش میگه فکر میکنم که خوب اینو من کاور کردم، پوشش دادم یه سوالو. فقط میخوام اضافه بکنم وقتی راجب ستون سوم صحبت میکنیم، من راجب قسمت اجتماعی صحبت کردم، راجب قسمت امنیت هاش صحبت کردم و راجب روابط جنسی، و بعد روابط جنسی منو میرسونه به آرزوهای دراز مدتم و خواسته هام، و فکر میکنم این تقریبا تمام امنیت ها و تمام غرایز رو پوشش دادم براتون.
Thank you.
با توجه به اینکه وقتم زیاد نداریم، به عنوان آخرین سوال گفتن که حملات پنیک دارن چی کار کنه؟ نظر سخنرانمون رو خواستن بدونن 3 ماه پاکی دارن، هیچ وابستگی هم ندارن به نیکوتین یا کافئین یا هر چیز.
اوکی. پروش به جنتل دل خانم یا آقا فرق نداره، گفتی چند وقت
آقا
پاکی دارن؟
3 ماه.
Okay, Pravish, the gentleman has 3 months of sobriety and experiences panic attacks, is not using caffeine or is not using nicotine, but nonetheless has panic attacks. Could you help him out?
No, I can't. I can't help. I don't know what's the cause, and I don't know how to deal with panic attacks. But I also, you know, it tells us in our big book, and I want to read from our big book. It tells us on what page? On page 87 in the bottom of our big book. Can I go ahead?
During the day?
No. As we go through the day.
Okay.
It's the last paragraph. As we go through the day, we pause. When agitated or doubtful, we ask for the right thought of or action. We constantly remind ourselves we are no longer running the show. Humbly saying to ourselves many times each day, thy will be done. Now, here's the important thing. We are then in much less danger of excitement, fear, anger, worry, self-pity, or foolish decisions. We become much more efficient. We do not tire so easily, for we are not burning up energy foolishly as we did when we were trying to arrange life to suit ourselves. It works. It really does. Thank you.
Pravesh میگه روسیش راجب حملات پانیک نمیتونم کمکت کنم، چون من نمیدونم این حمله های پنیکت از کجا میاد و راه حلش هم واقعا نمیدونم چجوری باید به یک پنیک از حمله پنیکی رسیدگی بشه. اما اینو میدونم که یه جایی هست تو کتاب بیگ بوک ما صفحه 87 که میگه که در طول آخرین پاراگراف، دوستان عزیزم اگه بخواید اینو یادداشت کنید، 87 آخرین پاراگراف میگه در طول روز هرگاه مردد و آشفته می شویم مکس می کنیم. چند بار دیگه هم راجع به مکس پرویش صحبت کرده. مکس می کنیم و از خداوند می خواهیم که فکر و عمل درست را به ما نشان دهد و مرتباً به خود یادآور می شویم که ما دیگر کارگردان صحنه نیستیم. متواضعانه و به دفعات با خود می گوییم باشد که اراده تو به انجام رسد. بدین ترتیب از جانب 1 هیجانات، 2 ترس که دوستمون میگه، خشم، نگرانی، خود دلسوزی و یا تصمیمات احمقانه تهدید نمیشویم. قابلیت ما به مراتب بیشتر میشود و به سادگی خسته نمیشویم، چرا که انرژی خود را مانند زمانی که سعی داشتیم زندگی را به میل خود ترتیب دهیم بیهوده و احمقانه به هدر نمی دهیم. این کار می کند، واقعا کار می کند. در جواب این دوست آقامون که 3 ماه هوشیاری دارن و حملات پنیک می گیرن، این پاراگراف کتاب کمک می کنه. Thank you,
Pravesh.